خانم دکتر فرمودن آمار و اطلاعات دقیق کامل و کافی بر دست دستگاه اجرایی همچون سازمان تأمین اجتماعی نیست. برای همین یه سری افرادی خارج از مقررات و ضوابط این بیمه ها میان وارد این فضا میشن، به هر حال 7% با 30% 23% تفاوت نرخ داره و حق بیمه حدود 80,000 تومان میشه در هر ماه.
درسته.
به هر حال یک یارانه خوبی محسوب میشه و خیلی از این افراد که اساسا کارگر مثلا ساختمانی نیستن میان و وارد این فضا میشن که از این بیمه بتونن، بیمه ارزان قیمت بتونن استفاده بکنن. سازمان به همین دلیل هست که حالا این دوستمون توی گزارش همکارتون فرمودن که باید بازرسی بشه، باید تایید بشه، باید ال بشه. بله این درست، سازمان و انجمنهای صنفی کارگری و سایر مراجع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اینا رو پایش میکنن تا افراد ذی حق به حق خودشون برسن.
بله
این دو تا مشکل رو فعلا باش مواجه هستیم. انشالله در امسال مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اصلاح قانون ماده 5 قانون تامین اجتماعی، قانون بیمه کارگران اجتماعی ساختمانی بتونیم که این مشکلات رو برطرف کنیم.
خب آقای اسماعیلی، در حقیقت برای اینکه سرعت ببخشیم به این اتفاق چه پیشنهادی دارین شما؟
والا واقعیت شده خواهی سازمان از تندید این موزل از سال 93 یه جورایی نمود پیدا کرد که قانون اصلاح ماده 5 اصلاحی مجددن اصلاح شد و از حق بیمه متری به حق بیمه 15% عوارض تبدیل شد.
بله.
این کسری منابع بیشتر از اون زمان نمود پیدا کرد. در یک دو سال اخیر هم این رکود و تورم، این داستان ها، تحریم هایی که صورت گرفت و کلن به هر حال اقتصاد ما رو تحت تاثیر قرار داده، منجر این شده که وصولی منابع صورت نگیره، تحقق پیدا نکنه. اگر بتونیم برگردونیم قانون رو اصلاح بکنیم و منابع لازم رو به هر حال از هر منبعی که میخواد باشد، بحثی درش نیست.
بله.
میتونه مشارکت بیشتر کارگرهای ساختمانی باشه و یا از منابع دیگه این قضیه پوشش داده باشه. اگر این امر صورت بگیره انشالله ما در خدمت همه این عزیزان خواهیم.
درود بر شما. خب آقای اسماعیلی، پرسش دیگری از شما دارم. شما بهتر از من میدونی که در حقیقت این کارگران فصلی چند بخش هستن، یعنی صرفاً کارگران فصلی که در ساختمان‌ها دارن فعالیت میکنن نیستن. یک بخش بله. دیگری هم هستن که کارگران فصلی غیر ساختمانی محسوب میشن.
بله.
برای این عزیزان چه برنامه‌ای در نظر گرفته شده؟
ببینید همه اینا عرض کردم، همه اینها یه جورایی یک طرفش برمیگرده به مصوبات مراجع تصمیم گیری، ولی خود سازمان هم به عنوان مثال در خصوص نیزوران خوزستان تصمیمات خاصی رو گرفتن به نام لالیالا و اون فصل غیرکاری اینها رو قرار شده که قیمتشون رو خودشون رسما پرداخت بکنن و بتونن از تعهدات سازمان برخوردار بشن. و یا صیادان و ماهیگیران شمال و جنوب کشور یه تسهیلات در قالب تفاهم‌نامه های دو یا چند جانبه سازمان هم اقداماتی رو صورت داده.
بله.
ولی اصل قضیه اینه که بایستی این افراد، این کارگران فصلی شناسایی بشن، بخش هاشون، فعالیت هاشون، قسمت هاشون، چه شعبه هایی رو دارن، اینا کامل شناخته بشن، دستبندی بشن و هر یک از مشکلات این عزیزان احصا بشه و برای هر کدومش یه نسخه جداگانه‌ای هم در نظر گرفته بشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم. محبت کردین خدمت جناب آقای تمنا میکنم خدمت جناب آقای وحید اسماعیلی، معاون اجرایی و نظارت اداره کل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی بودیم.
Thank you.
اینجا رادیو فرهنگ و شما شنونده قلمرو فرهنگ هستید. عزیزان شنونده، همچنان شنونده برنامه قلمرو فرهنگ هستین. داریم در مورد امنیت شغلی کارگران فصلی و تأثیر اون بر رفتار اجتماعی یا رفتارهای اجتماعی صحبت میکنیم. همچنان خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه عزیزخانی هستیم و ادامه پرسشگری. خانم دکتر، بارها در خلال حالا این صحبتهایی که طی 35 دقیقه گذشته ما شنیدیم به منابع اشاره شد، این منابعی که در حقیقت ناپایدار هستن. چه پیشنهادی دارین که انشالله منابع پایدار و مناسب در نظر گرفته بشه؟
بله، ببینین، همونطور که خدمتتون عرض کردم، اگر ما قرار حمایت بکنیم از اینها، حمایت باید هدفمند باشه.
بله.
مثلا یک نوعش رو که حالا آقای دکتر توضیح دادن، بحث مثلا تعیین بیمه و حمایت‌های مالی برای بیمه این افراد بود. خب نتیجه‌ش این میشه که میگیم که مثلا فرض کنید در شرایط رکود این منابع محقق نشده و خب اینها از این بهره مند نشدن، خب آسیب پذیر این افراد اتفاقا در شرایط رکود بیشتره.
درود بر شما.
وقتی که اینها به شرایط رکود میرسن، یا مثلا ممکنه خشکسالی بیفته در بخش کشاورزی، یا اینکه شرایط کرونایی که دیگه واقعا عرضه و تقاضای نیروکار هر دوتا دوچار مشکل شدن، این افراد بیشتر نیاز به حمایت دارن.
بله.
پس ما نباید سراغ منابعی بریم که اصلا مشکوک الوصول هم، بخصا در بحث کرو مثلا در موقع رکود این منابع محقق نمیشن و خب اینا هم بهره مند، خب این که بیشتر آسیب رو دارن میبینن،
اونم منابع فصلی محسوب میشه به نوعی.
دقیقاً. بله. پس ما در وهله اول با توجه به اهمیتی که این مقوله داره، ببینید کارگران فصلی بالاخره بخشی از افراد این جامعه ما هستن و فارغ از این که حالا اثرات اقتصادی که دارن در جامعه، حالا مشاغل امنیت شغلشون میاد پایین، حالا در کنارش ممکنه کیفیت شغل بیاد پایین و موارد دیگه، دستمزد کمی میگیرن، این خودش نابرابری رو در جامعه بیشتر میکنه، توزیع درآمد رو نابرابرتر میکنه، اثرات روانی اجتماعی که اینها دارن، یعنی نوع پراکندگی اینها در استانهای مختلف اتفاقا خیلی مهم هست. ببین الان اشتغال غیر رسمی که در حدود 60% مشاغل کشور ما میگیم اشتغال غیر رسمی هست، در استانهای محروم و مرزی اینا به شدت بیشتر هم هست.
بیشتر هستن. بله.
پس ببینیم، ما باید اتفاقا اینها رو جدیتر بگیریم به خاطر اثرات ممکنه امنیتی، سیاسی، اقتصادی که اینها داشته باشن.
خب
بعد نکته بعدی این هستش که ببینید اشتغال مجدد اینها، ما فقط صرفا حمایت های مالی رو میبینیم، خب بیایم در فصل هایی که فکر میکنیم مثلا ممکنه که اینها بیکار باشن، دو فصل سر کارن، دو فصل دیگر رو واقعا دولت یه راهکارهای در جهت اشتغال مجدد این افراد، به روی کار اومدن این افراد که درآمدی داشته باشن بیاندیشه. حالا ممکنه مشاغل عمومی تعبیه بشه، ممکنه مثلا یه بحثایی مثل بازاریابی فلان اینا برای این اتفاق بیفته که خودش کمک کننده باشه برای این دسته از افراد.
خانم دکتر، داشتون صحبت میکردیم، بارها من به این مسئله فکر کردم که در هر استانی آدمای متمولی هستن که امکان این رو دارن که مثلا در شهر خودشون، در دیار خودشون یه کارخانه احداث کنن. دولت هم میتونه با برنامه‌ریزی مناسب در شهرهای مختلفی کشور در حقیقت یک پراکندگی مناسب ایجاد بکنه برای ایجاد کارخانه جات. این میتونه یکی از راه‌هایی باشه که اصولاً این کارگران فصلی بتونن در حقیقت یک تأمین شغلی داشته باشن و یک شغل ثابت با تخصص مناسب.
بله بله، دقیقا فرمایشتون درسته. ببینید، استانهای مختلف رو اگر ما رصد کنیم میبینیم یکی از نظر ساختار تولیدی استانها با هم تفاوت دارن.
بله.
بعضی از استانهای ما صنعتی هستند، مثل یزد، قزوین، هرمزگان. بعضی از استانهای ما صرفا کشاورزی هستند و مثل مثلا اردبیل.
بله.
بعد میبینیم که خب به نسبت ساختار تولید اینها، نیروی کاری که در اینها به کار میره از نظر مهارت و بهره‌وری متفاوته. استانهای صنعتی نیروهای با مهارت بالا میطلبه، استانهای کشاورزی نیروهای با مهارت پایین رو سر کار داره و به تناسب همین میبینیم دستمزدها متفاوته. استانهای صنعتی نیرو کارشون دستمزدهای بالاتری دارن و استانهای به قولی که غیر صنعتی هستن دستمزدها پایینه و خب این یک شکاف بین استانها رو داره نشون میده.
بله.
خب ما به خاطر اینکه بیایم همه استانها رو یا استانهای محروم خودمون رو بهره‌مند کنیم از ارزش افزوده که در استانهای صنعتی و قوی از نظر اقتصادی داره تولید میشه چیکار کنیم؟ راهکار اصلی این هستش که شما بیان زنجیره ارزش ایجاد کنیم.
بله.
بین بنگاه‌های کوچیک و بنگاه‌های بزرگ. الان 65% اشتغال ما همونطور که ذکر کردم مال بنگاه‌های خرد و کوچیک ما هست که اینها به شدت نسبت به شوک‌های بیرونی آسیب‌زان. تحولات اقتصاد کلان، بالا پایین شدن نرخ ارز، شوکی مثل شوک کرونا، اینها همه این بنگاه‌ها رو به شدت آسیب پذیر می‌کنه. ولی متأسفانه بنگاه ولی در کنارش مثلا بنگاه‌های بزرگ این حالت رو ندارن چون ساختارشون شکل گرفته است و نسبت به این شوک‌ها استحکام بیشتری دارن. خب اگر ما یه لینکی بین این یا زنجیره ارزشی بین بنگاه‌های بزرگ و کوچیک ایجاد کنیم، در حقیقت داریم از بنگاه‌های کوچیک حمایت می‌کنیم. اینها رو در قبال نوسانات اقتصاد کلان، تحولات حالا فصلی که ممکنه برای این بنگاه‌ها اتفاق بیفته یا شوک‌های بیرونی، اینا استحکامشون میره بالا. به جای اینکه بیایم این کل سیاست‌های اشتغال‌زایی رو شما رصد کنین، بحث تزریق منابع مالی بوده بدون تعارف. یعنی هر سال ما یک سری منابع رو در نظر گرفتیم به اینکه برای اشتغال زایی تزریق بکنیم، حالا یا اینا تزریق شده یا بعد توجیه کردیم که منابع وصول بله. نشده و در کنارش به ایجاد اشتغال پایدار، به زنجیره ارزش، به بحث بازاریابی، بحث که بتونه اینها رو به مشاغل پایداری تبدیل بکنه توجهی نکردیم و از این رویه هم تا کنون جوابی نگرفتیم در کشور.
متوجه هستم. اتفاقا ما دوست داشتیم و البته اقدامم کردیم که با عزیزان در وزارت کار در تماس باشیم، دوستان هم صحبت‌هایی داشته باشن، طرح مسئله بکنیم، ولی خب کم سعادت بودیم و نتونستیم در این برنامه خدمتشون باشیم. عرضم به حضور شما که خانم دکتر خیلی ممنونم که اینقدر دقیق دارین نسبت به این مسئله نگاه میکنید و حتی لابلای صحبت‌های شما هم میتونیم پیشنهاداتی رو دریافت بکنیم که انشالله به شکل اجرایی برسه. ما خیلی وقتا میبینیم که پیشنهادات خوبی هست و روی کاغذ در حقیقت متاسفانه صورت میگیره. خیلی خوب، همچنان خدمت شما عزیزان هستیم از طریق رادیو فرهنگ و برنامه قلمرو فرهنگ. خب عزیزان شنونده، همچنان از طریق رادیو فرهنگ برنامه قلمرو فرهنگ رو میشنوید و موضوعی که برای امروز در نظر گرفته شد امنیت شغلی کارگران فصلی و تأثیر اون بر رفتارهای اجتماعی هستش. در این لحظه جناب آقای دکتر علی داوری که کارشناس کسب و کار هستن با ما همراه شدن. سلام خدمتشون میکنم و سرآغاز صحبت قربان خوش آمدید.
با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو فرهنگ.
زنده باشید. آقای دکتر میخوام این پرسش رو از شما داشته باشم که البته راهکارش برای ما بیشتر به درد میخوره، مخصوصا برای عزیزانی که تحت عنوان کارگر فصلی دارن فعالیت میکنن، چه عزیزانی که مربوط به ساختمان سازی میشه کارشون، چه عزیزانی که در حقیقت کارگران حالا به نظر من غیر ساختمانی میشه و دارن فعالیت میکنن. چه پیشنهادی داریم برای رفع مشکلات این عزیزان؟ چون از ابتدای برنامه ما در مورد مشکلاتی که این دوستان باهاش در حقیقت درگیر هستن، ما نمیتونیم صرفا هم بگیم فقط کارگران فصلی با این مشکلات مواجه هستن، مشکلات اونها مشکلات جامعه ما هست. چه پیشنهادی داریم برای رفع این مشکلات؟
ببینید با سلام مجدد خدمت همه شنوندگان. ببینید رفع مشکلات کارگران فصلی اساساً اصلا این موضوع یک موضوع جهانیه، یعنی بحث کارگران فصلی و اینکه اینها یک زمانی رو کار میکنن و یک زمانی کار ندارن یک مشکل اپیدمیک هست.
بله.
ولی کشورهای دیگه چند تا به حال راهکار روی این قضیه داشتن. خب یه راه حل اینه که بحث بیمه ها و تامین اجتماعی افرادی که به عنوان کارگر فصلی هستن رو ما جدی‌تر نگاه کنیم.
بله.
یعنی سیاست هایی داشته باشیم که به حال نیروی کاری که یک روزای کار میکنه و یک روزای کار نمیکنن رو به حال این رو بیمه بکنیم، البته با تمهیدات و سیاست گذاری های خاصی که خب متناسب با قوانین مقررات هست. یه راه حل اینه. اما یه راه حل دیگه اینه که به حال اگر ما، البته در کشور اینو خیلی نداریم، اگر ما مثلا شرکت هایی رو به وجود بیاریم که این شرکت ها کارشون تأمین نیروی انسانی فصلی باشد، این مشکل به یک نوعی حل می شود. یعنی در واقع به جای اینکه این افراد خیش فرما باشن برن مثلا یک کارگر ساختمانی در یک جایی بشینه در یک مکان مشخص منتظر باشه که کسی بیاید سراغش، اگر شرکت هایی وجود داشته باشن که بیان کار کنن روی این حوزه و در واقع به شرکت‌های تبدیل بشن که این نوع نیروها رو تامین میکنن، موقع اساساً بحث بیمه کردن این نیروها، اساساً به اصطلاح بحث پر کردن ظرفیت‌های خالی زمانی کاری، زمان کاری این افراد، یا پیدا کردن مشاغلی در زمانهایی که اینها بیکار هستن امکان پذیرتر هست. یعنی این مشکل رو شاید بگم اگر سیاست گذاری روی این زمینه بشه یا شرکت های بیان استارتاپ هایی که بتونن این کار رو انجام بدن، قطعا میتونه خیلی به حل این مشکل کمک بکنه.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم. خانم دکتر شما وارد صحبت بشین.
تشکر میکنم از آقای دکتر، به نظرم خیلی پیشنهادات خوبی دارن.
بله.
بحث این که مثلا یه شرکت های استارتاپ های تشکیل بشه در کشور، خب اینا هم از نظر نظام ثبتی بالاخره خب اینا میرن در اون سامانه ثبت نام میکنن، در اون شرکت ها هم آمارشون تهیه میشه و همین که خب به عنوان یک نهاد یا زیرساختی میشه که بالاخره پشتیبان این کارگران فصلی هم هست. الان شما خب به خیلی غالب از این کارگران فصلی که میبینین بدون معرفی نامه، بدون مثلا اینکه احساس کنن خب در محیطی که دارن کار میکنن آیا امنیت لازم رو دارن، حالا امنیت شغلی جداست، امنیت واقعا رفتاری یه چیز دیگه است، بالاخره در جایی که میرن سر کار این امنیت هست. به هر حال اگر این نهادها باشن و به عنوان متولی قرار بگیرن برای این دست از کارگران، به نظرم خیلی پیشنهاد درستی هست. اما خب باید زیر ساختش میگم در کشور فراهم بشه و این واقعا در تدوین قوانین یا سیاست‌های آتی این مورد مورد توجه قرار بگیره.
خیلی ممنونم خانم دکتر. هم خدمت شما عرض کنم، هم خدمت جناب آقای دکتر علی داوری. بیشتر پیامکایی که در حقیقت توی این 7-8-10 دقیقه گذشته من دارم میخونم، میبینم که مشکل اساسی دارن در ارتباط با بیکاری. حتی بعضی از پیامکا به این شکله که حاوی این پیامه، طرف شاطر هست، موتورسازی هم بلده، حتی نوازندگی هم بلده، ولی الان که داریم صحبت میکنیم بیکار هستش. از این دست پیامک ها بسیار بود. من میخوام از جناب آقای داوری این پرسش رو داشته باشم که چه پیشنهادی دارین جناب آقای داوری؟ خیلی ها هستن که تخصص های متعدد دارن، یعنی اگر مثلا ایشون شاطر هست و در کنارش موتورسازی هم بلده، تک تک این کارا رو به نحو احسن میتونه انجام بده. آیا جایی که بتونه این عزیزان رو ثبت بکنه و در حقیقت یه بانک اطلاعاتی عظیم داشته باشه که بتونه مرتبط باشه با مراکزی که در حقیقت به لحاظ شغلی دارن فعالیت میکنن، میتونه راهساز باشه و چاره ساز باشه؟
ببینید این موضوع میتونه در واقع این مشکل رو به یک نوعی کاهش بده. من تو بحثی هم که قبلا داشتم همین، ببینید ما در حوزه خدمات هنوز استارتاپ هایی رو نداریم که استارتاپ هایی که البته نمیگیم نداریم، کم داریم، استارتاپ هایی که مشکلات کسب و کارها رو یا مشکلات این نوع نیروها رو حل بکنن. مثل مثلا فرض کنید که حالا من اسم میذارم، مثلا فرض کنید الان استارتاپ های شکل گرفتن که کارشون فرستادن تعمیرکار به خونه هاست، مثلا تعمیرکار کولر، تعمیرکار تاسیسات و انواع مختلف به حال تعمیرکار ها. اگر یک چنین بانک اطلاعاتی های شکل بگیره، اگر یک چنین بیزینس ها و کسب و کارهای شکل بگیره، قطعا میتونه راهگشا باشه در جهت اینکه مشکل جمعی این نیروها به یک نوعی کانالیزه و سازماندهی بشه. ما نمیگیم مشکل کاملا میشه حل کرد، ولی میشه مشکل رو کانالیزه و سازماندهی کرد. مثل اینکه ما الان مثلا در کشور اسنپ و تپسی داریم، تعداد زیادی راننده دارن با اسنپ کار میکنن.
خب
به هر حال وقتی که تعداد زیادی راننده برای اسنپ دارن کار میکنن، اون شرکت یا اون شرکت اصلی یا سازمان مرکزی میتونه در واقع این قدرت چانه زنی رو داره که حالا مثلا برود برای بحث مشکل دینی، یا برود مثلا برای حل یک سری از مشکلات نیروهای کارش یا اون کارگرا یا اون راننده‌ای که دارن باهاش کار میکنن یه اقداماتی رو انجام
بده.
مسلما اجازه یه چنین بانک اطلاعاتی خیلی کمک کننده.
خیلی متشکرم. حالا من این پرسش مشترک رو از شما و سرکار خانم دکتر عزیزخانی دارم. دولت توی این زمینه چقدر میتونه کمک بکنه که در حقیقت این سرعتش، من همش دارم از ابتدای برنامه تا الان مدام دارم تاکید میکنم که برای رفع مشکلات یه مقدار سرعتمون رو بیشتر بکنیم. برای اینکه سرعتمون بیشتر بشه دولت چقدر میتونه کمک بکنه به نظر شما؟
من میتونم جواب بدم؟
بله خواهش میکنم بفرمایید. فقط اینکه
میخوام دولت کاری که میتونه بکنه اولویت گذاشتن در جهت سازماندهی این نوع کسب و کارها از طریق استارتاپ باشه.
درود بر شما. همین
دارم. چون الان ما زیر ساخته فناوری اطلاعات و هوشی در جهان و کشور توسعه پیدا کرده و این مفهوم الان جا افتاده برای همه در کشور، اگر حمایت بشه، اولویت گذاشته بشه که مثلا سازماندهی این نوع کارگران از طریق استارتاپ ها تسهیلاتی داده بشه، حمایت بشه،
بله.
این میتونه کمک کننده باشه.
خیلی ممنون. همینو من میخواستم از شما بشنوم که در حقیقت یه پل ارتباطی مناسب بین در حقیقت دولت و این استارتاپ هایی که شما فرمودین باید صورت بگیره. خانم دکتر خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ببینید بله، پیشنهاد خیلی درستی هست، اما نکته ای که هست ببینید این بحثا بحثای فرابخشیه.
خب
اینکه ما فقط بریم یقه وزارت کار رو بگیریم که شما باید این کار رو بکنین، الان مشخصه که این بحث مثلا ایجاد زیر ساخت اینجور فعالیت ها یا خود اصلا بحث اشتغال زایی
درسته
فقط منحصر به یک وزارتخانه نیست، اینا بحث‌های کاملا فرابخشی هم. به نظر من یک تیم بدنه قوی همکاری بین دستگاه اجرایی رو میخواد. وزارت اقتصاد فضای کسب و کار رو میتونه درست بکنه، وزارت صنعت از نظر نظارت بر بنگاه‌ها، تسهیل فعالیت مثلا بنگاه‌های خرد و کوچیک یا همین استارتاپ هایی که میخوان ایجاد بشن، یا بحث فناوری اطلاعات به همین ترتیب، وزارت کار از نظر قانون و مقرراتی که میخواد مشمول کار این استارتاپ ها بشه، همه اینها باید مورد توجه قرار بگیره که اگر ما بخوایم به قول بعد از سوی دیگه بحث همکاری مجلس و دولت هم هست. متاسفانه تا الان تمام بحثایی که در مورد اشتغال و اشتغال زایی رفع چالش های این دست از افراد شده بیشتر در حالت شعار و منحصر شده به یک هفته‌ای که مثلا بحث هفته کارگر مطرح بشه.
بله
و خب بعدن میبینیم در فصل‌های دیگه در زمان‌های دیگه این مسئله از اولویت خارج میشه و خب این بهتر هستش که با توجه به چالش‌هایی که الان هست و جدی هم هست در رأس اولویت‌های دولت و مجلس قرار بگیره.
خیلی مشکرم. خب آقای داوری عزیز، من یک پرسش نهایی هم از شما دارم که البته در این مورد می‌خوایم صحبت بکنیم. بحث آموزش هست، اینکه کارگران فصلی همونطور که خانم دکتر عزیزخانی هم اشاره فرمودن در بین صحبتاشون، بخش عمدهشون مشکلشون اینه که آموزش کامل ندارن یا به زبان ساده تخصصی رو ندارن. در این زمینه هم خیلی کوتاه بفرمایید چه پیشنهادی داریم برای اینکه این عزیزان در کنار حمایتایی که انشالله سرعت ببخشیم بهش برای این عزیزان داره صورت میگیره و صورت خواهد گرفت، آموزش هم انجام بشه.
ببینید مسئله آموزش دو تا بود داره. یه بحث فردیه. واقعیت اینه که خیلی از این افراد آگاهی نسبت به این موضوع ندارن. ببینید
بله.
ما مثلا فرض کنیم که از یه کارگری که یه کارگر ساختمانی هست کنار خیابون میشینه تا یک نفر بیاد سراغش و اون رو برای کار ببره سر خونه ای، نمیتونیم خیلی انتظار داشته باشیم، اینو ما باید مد نظر داشته باشیم. مگر این که ما با اطلاع رسانی مناسب ببینید اینها یه کارهایی هست که باید انجام بشه، اون مراکز شکل بگیره. حالا من با صحبت خانم دکتر سمخانی موافقم که میگن آقا این یه کار فرابخشیه، این اتفاق به شکل فرابخشی بیفته، این استارتاپ ها شکل بگیرن، بعد در راستای سازماندهی این افراد آموزش هم داده بشود به این افراد. البته این رو من بگم ببینید به حال وزارت کار در این زمینه یک سری کارهایی دارد می کند، ولی واقعیت این که این کارا به دلایل مختلف اثر بخش لازم رو نداره. مثلا مهمترین دلیلش اینه که ممکنه این افراد آگاهی‌های لازم رو نداشته باشن که چنین چیزهایی وجود داره. بله. مثلا ما ممکنه دوره‌هایی رو برگزار کنیم، افراد دیگه بیان سر این کلاس‌ها بشینن به جای اینکه اون کارگران فصلی بیان بشن.
یعنی شما
یک مسئله هست که در واقع اینجوری بذارید بگم، در واقع برای حل این مشکل باید توی بخش کار سراغ این کارگران فصلی رفت، اونجایی که کلونی اینات، محل تجمع اینات.
بله. بله.
با اینها صحبت کرد، یا اطلاع رسانی های عمومی بشه، یا استارتاپ های بیان آب دارن جلو، انقدر این استارتاپ ها قوی بشن که فرض کنید بتوانن از طریق تلویزیون اطلاع رسانی هایی رو انجام بدن.
درود بر شما.
اگر کسی به حال کارگر فصلی است در صنعت ساختمان فعالیت میکنه، ما داریم بانک اطلاعاتی تکمیل میکنیم.
عالی. بله.
همونجوری که ما داشتیم نمونه هاشو. بله. که به حال تو همین چند وقت گذشته اومدن برای راه اندازی یک فروشگاه زنجیره، یک فروشگاه خرده فروش بزرگ تو تلویزیون تبلیغ هم کرد.
بله. درود بر شما.
به این شکل اون موقع میشه مشکلات رو حل کرد.
خیلی خیلی متشکرم جناب آقای دکتر علی داوری، کارشناس کسب و کار، از اینکه با ما همراه بودین. متشکرم.
خواهش میکنم. خوشحال شدم.
زنده باشید. خب خدمت رو عرض کنم خانم عزیزخانی، این پرسش رو اجازه بدین از شما هم داشته باشم. آقای دکتر پیشنهاد خوبی دادند.
بله.
پیشنهاد کارسازی بود. یکی از مسائلی که ذهن خود منم از ابتدای برنامه درگیر کرد و در موردش هم صحبت کردم این بود که اطلاع رسانی کامل بشه. تعارف نداریم، خیلی از این عزیزان فرصت یا امکان این رو ندارن که مدام در حقیقت رسانه ها رو رصد بکنن و در حقیقت اطلاع رسانی کامل صورت بگیره. در مورد آموزش، حالا پیشنهادی که خود من دارم میخوام در حقیقت شما یا رد بفرمایید با سوادی که دارین در این ارتباط، یا تایید بفرمایید، این که در حقیقت خیلی از کارخانجات، خیلی از جاهایی که حتی خود در حقیقت وزارت کار محترم میتونه این آموزش رو خیلی فراگیر و جدی انجام بده. سازمان فنی حرفه‌ای تو این زمینه خیلی میتونه در حقیقت نقش مؤثری داشته باشه. نظر شما چی هست؟
ببینین، بحث آموزش شما میتونیم دو قسمت مطرح کنیم. یه قسمت شما به یه افراد تحصیل کرده طرف هستید که بله. خب ایشون شغل نداره، بیکاره، خب میتونیم مثلا یک سری برنامه آموزشی برای اینو داشته باشیم، مثل بله. طرح کاجی که بسخواهی میکنم وزارت کار در برنامه اشتغال فراگیر داشت برای جوانان.
بله.
که اینا رو آموزش بده، توانمند بکنه، مهارت آموزی کنه از طریق آموزش های فنی حرفه‌ای و فلان، یه نوع ارتباطی بین صنعت و دانشگاه اینا برقرار باشه و اینها برن سر کار.
بله.
اما وقتی میرسیم به نیروهایی که فصلیان و غالبا میبینیم خب مهارت کم یا دانش از نظر فرض کنید آکادمیک ندارن، خب اینها رو شاید مثلا اون بخوایم یه اجباری بذاریم، حالا یا دستورالعمل بذاریم که اینها بیان سر کار، حالا تازه آموزش ببینن و بخوام برن، یه مقدار خب فردی که فرض کنی روزمرگی دنبال یه نون درآوردن برای خانوادهش هست، براش هزینه فرصتیه که بیاد حالا یه کلاس آموزشی هم بشین. من توصیه‌ام این هستش به جای آموزش کارگران بیایم همین آموزش استارتاپ ها رو بذاریم، یعنی کارفرماها رو آموزش بدیم.
بله.
به جای اینکه کارگر رو آموزش بدیم. اگر کارفرما به شیوه کار کردن، اجرای کار با کارگر فصلی، حق و حقوقش، نوع چانه زنی با نهادهای حقوقی و اینها آشنا باشه، خودش حمایت از نیروی کار و توانمندسازی نیروی کار این دسته از نیروی کار هستش که خب بالاخره اون قدرت چانه زنی، سواد علمی و مهارت خاصی رو ندارن.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم. محبت کردین خانم دکتر فاطمه عزیزخانی، دکترای اقتصاد، در خدمتشون بودیم در این برنامه. جناب آقای وحید اسماعیلی، معاون اجرایی و نظارت اداره کل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، و همینطور جناب آقای جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، و جناب آقای دکتر علی داوری، کارشناس کسب و کار، با ما همراه بودند در ارتباط با امنیت شغلی کارگران فصلی و تأثیر اون بر رفتار اجتماعی صحبت کردیم. انشالله که رسیدگی به بیمه، آموزش کارفرماهای خرد و کلان و آموزش صحیح در این ارتباط هم صورت بگیره. خب عزیزان شنونده، تهیه کننده این برنامه جناب آقای محمد رضا حاج حیدری بودند، هماهنگی سرکار خانم فروزانه امیدی، و من پیمان شیخی. تا سه شنبه از شما خداحافظی می‌کنم.